بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شوبری، 2/9/93.
آقای من چایی نمیخوام. دست شو. من چایی نمیخوام. خیلی ممنون. نه من میل ندارم، الان خوردم. ممنون شما. من امروز توفیق نشد درس خارج آقا بریم. اینی که توفیقه. نه من مشغول مطالعه بودم، یه دفعه وقت گذشت، یه سری بحث ها مونده بود، نیمه کاره مونده بود. بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو بحث جلسه قبل در مورد حسن ابن صالح تو یکی از سندهای روایت واقع شده بود، در مورد اون یه صحبتی بشه بد نیست. خب یه بحث سندی حسن ابن صالح، یه سری بحث های خاص سندی هست تو کتاب آقای خویی، خیلی نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، همون مقداری که تو کتاب آقای خویی هست کفایت میکنه. ولی در مورد وثاقت حسن ابن صالح به نظر میرسه با توجه به اکثار روایت حسن ابن محبوب از حسن ابن صالح باید او رو ثقه بدونیم و حسن ابن صالح بعضی ها زیدی بطری دونستن. تو یه جایی مرحوم شیخ تعبیر میکنه زیدی بطری است، یه جایی دیگه تو رجال شیخ هست صاحب المقاله ظاهرن و الیه تنسب الصالحیت، مثلا زیدیت الصالحیه، زیدیون و الیه تنسب الصالحیت من هم، یه همچی تعبیری. از مجموع این دوتا عبارت به نظر میرسه که صالحیه رو جز فرق بطریه هستن و اینا جز عامه زیدیه حساب میشن که خلافت ابوبکر و عمر رو تصحیح میکنن. در مورد خلافت عثمان یه قدی تو کتاب فرق و شیعه اختلافی هست که آیا خلافت عثمان رو قبول داشتن یا نداشتن، یا تو بعضی کتاب هست میگه چند مدتی از اول خلافتش رو قبول داشتن بعد قبول نداشتن. علی تقدیر خلافت ابوبکر و عمر رو قبول داشتن و رو همین جهت جزء فرق شیعه حساب نمیشن. از جهت فقهی هم جزء فقهای عامه این حسن بن صالح مطرح هست و تو کتابهای ما و کتابهای عامه نظریاتش تو نظریات فقهای عامه نقل میشه. ولی نکته‌ای که اینجا هست اینو میخوام بگم، حسن ابن صالح یک شخص معروفی بوده، عامی معروفی بوده یا زیدی معروفی بوده. اگر این شخصی باشه که این شخص نمیتونه حالش مجهول باشه، این اگر به ضعف معروف باشه، به کاذبیت معروف باشه، نمیشه حسن ابن محبوب این همه ازش روایت کنه. روایت های زیادی حسن ابن محبوب ازش داره، روایت های فقهیه، الزامیه، امثالینات. روایت شما ملاحظه بفرمایید، بعضی هاش تاریخیه، بعضی هاش غیر تاریخیه، ولی مجموعاً اختصاص نداره به یک قسم خاصی از روایات. اینه که به خصوص با توجه به عامی بودنش و معروف بودنش حتماً باید ثقه باشه. البته اینا وثاقت در غیر امور مربوط به مذهب خودشون باید لااقل داشته باشه. نمیخوایم بگیم وثاقت مطلق که حتی در چیزهایی که تایید مذهب باطلشون هم میکنه وثاقت داشته باشن. اینا به هر حال دکون دارن، ولی این دکاندارها برای اینکه بازارشون هم گرم باشه به هر حال باید یه سری رعایت ها و چیزهایی رو بکنن و اینجور نیست که به هر حال دروغگو رسوا میشه. اینا مجبورند یک رعایت هایی رو بکنن، کمان که یه زهد ظاهری هم به هر حال باید اینا داشته باشن. چیز توی بعضی از این چیزها هست، میگه یه جا دیدم میگه خلاصه خیلی شخصی بود اهل خوف، یعنی این حسن ابن صالح، میگه من کسی رو اخوف از حسن ابن صالح ندیدم تا فلان آقا رو ملاقات کردم، دیدم نه اون خوف، یعنی خدا ترسی، اخوف خیلی خدا ترس. به هر حال بازیگرن، ولی بازیگری ها باید در یه دایره باشه که ادای خدا ترسی رو در بیارن. درون حتی رأی تو حسین ابن علی ابن الحسین، حسین صاحب فخر ظاهرن، اگر حسین صاحب فخر، این حسین ابن علی ابن حسین یا کیه، عرض کنم خدمت شما. به هر حال این به نظر میرسه که باید ثقه باشه که انقدر با اشتهار به مذهب باطلش حسن ابن محبوب رفته باشه، ازش حدیث شنیده باشه و حدیث نقل کرده باشه.
ظاهر صلاح این باشه یه عدد بالایی هم شما نقل کردید، حسن
ابن محبوب نه چیزی من عرض نکردم، تعدادش رو تعداد زیاد روایت داره. وسائل نگاه کردم 50 تا روایت بود خصوص وسائل، حالا جمع نزدم مجموعه وسائل، خب یه مقدار تکراریاتش کمتر باید باشه، حالا با کتبای دیگه زمین میکنیم 60-70 تایی روایت باید باشه اصلی داشته که راوی اصلش حسن ابن محبوب بوده. اینه که یه نکته عرض کنم، تو شرح حال ایشون یه کلمه اسنده ان به کار رفته یا اسنده ان، مراد از این واژه چیه؟ یه بحث خیلی دنباله داره تو کتابای رجالی هست. من مجموعاً به نظرم به این نتیجه رسیدم که اسنده ان مراد اولا اسنده هست، انهو هم یعنی این راوی از امام علیه السلام، اسنده ان الامام، مراد از اسنده یعنی سندی از امام تا پیغمبر نقل کرده و این رفتارهای معمولا اهل تسنن بوده. این اسنده انها بیشتر از اهل تسنن بوده که یک سند متصل از امام به پیغمبر نقل میکردن. روایت مسند در اصطلاح اون دوره به معنای روایتی است که به پیغمبر متصل شده باشه، یعنی اسنده این راوی عن الامام علیه السلام، یعنی سند متصل به پیغمبر رو این راوی آورده. حالا قرائن این که این به این معناست بماند در جای خودش. اون زمان ها یکی از اموری که مطلوب بوده شناسایی روایت های مسند هست و اینکه یک کتابی ابو نعیم اصفهانی داره و شبیه اونم ابن عقده داشته به نام مسند و ابی حنیفه، تو همین رساله مسند ابی حنیفه‌ای که ابی نعیم داره بعد تعبیرات اسنده ان داره، یعنی ابو حنیفه از فلان استادش میگه اسنده ان، مراد این هست که از اون استاد یک سند متصل تا پیغمبر نقل کرده. اسنده ان، این تعبیر اسنده ان به نظر هیچ گونه بار رجالی خاصی نداره، نه به معنی، معانی مختلفی کردن اون معانیش نمیخوام بحث کنم، نه دلالت بر توصیق میکنه نه دلالت بر تضعیف، و نوعاً این تعبیر اسنده ان رو روات عامه در موردشون هست، چون اونها بودن که از امام علیه السلام روایت متصل به پیغمبر نقل میکردن. الزاماً لازم نیست عامی باشه ها، تو محمد بن مسلم هم مثلا داره، بعضی وقتا بعضی از روات به خاطر اینکه با اهل تسنن در ارتباط بودن و بر اونا باید مطالب نقل میکردن، از امام علیه السلام متصل به پیغمبر باید نقل میکردن، ولی بیشتر کسایی که در موردشون اسندن به کار رفته اونها عامی هستند. این بار رجالی خاصی تو این تعبیر از جهت مدح و ذم نیست. خب این بحث حسن ابن صالح تمامه. به نظر ما باید اون رو ثقه دونست. من موقعی که درایت النور رو اون چیز می نوشتم به نظرم این مقدار مشکل اومده بود، نوشتم لم یتزه حالو، اگر درایت النور ببینید به این تعبیر هست، ولی به نظرم مجموعاً باید حسن ابن صالح رو ثقه دونست. البته ثقه عامی، در واقع ثقه زیدی عامی همسال این ها. خب این بحث حسن ابن صالح. یه نکته هم در مورد اون روایت حسن ابن صالح سابقا میخواستم بگم، اون اینه که حسن ابن صالح، اون روایت حسن ابن صالحی که اینجا نقل شده، حسن ابن صالح آدرسشو اینجا دارم، 44493 در جامعه الحدیث. قال المسلم يحجب الكافر و يرسه و الكافر لا يحجب المؤمن ولا يرسه. الحسن بن صالح نبی عبدالله علیه السلام، الكافر لا يحجب المؤمن ولا يرسه. که این البته به حسن بن صالح نسبت داده شده بود که حسن بن صالح قائل به این هست که کافر شرط حاجبیت عدم کفر و عدم مملوکیت هست، ولی قاتل رو میگفتش که حالا چیز نیست. من این احتمال به چون این روایت هم همینجور در مورد کافر فقط این مطلب رو مطرح میکنه، احتمال میدم که یا حسن ابن صالح از امام تعبیر کافر رو دیده بوده، امام علیه السلام گفته بوده که کافر لا یحجب، و خیال کرده کافر خصوصیت داره، در مورد قاتل طبق اصل گفته بود میتونه حاجب باشه، امثال اینها. احتمال میدم که یه نوع خصوصیت تصور کرده که از این کافر هست، و در حال که عرض کردیم اینا کافر میتونه از باب مثال باشه برای کسی که ذاتاً صلاحیت وارثیت نداره و قاتل هم مثل کافر باشه. به هر حال یه همچین چیزی تو این روایت هست و فتوایی که از حسن بن صالح نقل شده اینو همخوانی به یه معنایی داره. نه حذف فهمیده نمیشه، میخوام بگم نه اینکه حذف فهمیده بشه، اون میگه که امام علیه السلام در مورد کافری مطلب رو فرموده، در مورد قاتل هم طبق عمومات گفته، دلیل نداریم اصالت عدم الحاجبیه، نسبت به وارث نبودنش دلیل داریم، نسبت به حاجب نبودنش دلیل نداریم، مثلا اینها تمسک کرده باشه. البته این احتمالا به ذهنم بعد رسید که ممکنم هست که اصلا این که نسبت به حسن ابن صالح هم دادن اشتباه باشه، از این روایت برداشت کردن که حسن ابن صالح فقط در مورد کافر میگه، در مورد چیز نمیگه. اونم احتمال هست که نسبتی که به حسن ابن صالح، البته تو کتاب عامه نسبت به حسن ابن صالح هست، تو کتاب خاصه نیست، تو کتاب عامه، ولی ممکنه مثلا حسن ابن صالح به عین تعبیری که امام علیه السلام فرموده تعبیر کرده دیگه، کتابش کتابی بوده که بر مبنای روایت استوار بوده، شبیه نهایه شیخ طوسی و امثال فقه معصور بوده، خیال کردن که این اختصاص میخواد بده، اختصاص هم اونم اختصاص نمیخواسته بده، چون تعبیر روایت در مورد کافر بوده، فقط همون تعبیر رو
صاحب کتاب بوده.
بله صاحب کتاب بوده، اصلی داشته و اصل. خب حالا این خیلی مهم نیست، این بحث تمامه. برگردیم به آیه شریفه، یه بار از آیه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، فان کانت واحده فلهن نصف، ولابویه لكل واحد منهم السدس مما ترک ان کان له ولد، فا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. اینجا میگه ارث بعد از وصیت هست و بعد از دین هست. اینکه ارث بعد از وصیت و دین هست خب این مسلمه، ولی این بعدیت به چه معناست اینو بعد از آیات رو که تموم کردیم برمیگردیم در مورد این کلمه من بعد صحبت میکنیم. اینجا یه بحثی مطرح هست که از جهت روایات مسلم هست که ترتیب تقسیم اموال اینجوریه: اول تجهیز میت، اول کفن و اون چیزایی که مربوط به کفن هست، بعد دیون میت، بعد وصیت، بعد میراثه. حالا اینکه دین مقدمه بر وصیت هست مسلمه، ولی در این آیه شریفه وصیت رو مقدمه بر دین کرده. این وجهش چیه؟ خب وجوه مختلفی براش تو این تفسیر قرطبی دیدم ذکر کرده. حالا وجوهاش خیلی وجوهات خاصی، خیلی هاش لطیف نیست و اینها بگم درست نیست. اون چیزی که تو این وجوه قابل تأمل هست یه وجه چهارمی هست که به صورت اصلاح شدهش تو کلام مرحوم آقای بروجردی آمده. ایشون میگه که وصیت در للفقراء و مساکین هست، ولی دین مال یک قریمی هست که خود زوردار است و میاد دینش رو مطالبه میکنه و امثال اینها. در واقع مرادش اینه که نوعاً وصیت هایی که انجام میشده، بحثش مال متعارفه، اینی که میخواد بگه میگه متعارف وصیت ها مال آدم های فقرا هست که کندر کس و کاری ندارن، یک کسی میخواد که ضامن اجرایی نداره مگر ایمان اشخاص و تأکید خداوند سبحان. خداوند میخواد تأکید کنه که حواستون جمع باشه. ولی دین معمولا از آدم های پولدار به اصطلاح قوی و امثال اینها دین میگرفتن، خب اون میاد خودش کندر دینش رو مطالبه میکنه و میپردازه. این شبیه این رو تو کلام آقای بروجردی هست با این تعبیر: وصیت اراده موسی است، یعنی وصیت خواست موسی است. موسی هم از دنیا رفته، میتی بوده که از دنیا رفته و الزاماً هم لازم نیست حتما وصی داشته باشه، توش نخوابیده که وصیت یک وصی هم داشته باشه. اینی که چون الزاماً وصیت ضامن اجراییش ضامن اجرایی نداره و یک وصی که حتما دنبال قضیه باشه امساینا، وصیام خیلی وقتا چون چیزی برایشون نمیماسه گاهی اوقات اینقدر هم دنبال قضیه نمیرن، به خلاف دین که طلبکار داره، طلبکار خودش میاد مطالبه میکنه و مال خودش رو مسلم چیز میکنه. این یه مقدار شاید تعبیر قشنگتری باشه از تعبیر قرطبی. خب آباکم و ابناکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من الله ان الله کان علیما حکیما. حالا بحثای تفسیری در مورد اینها هست که خب نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، مراجعه کنید به کتب تفسیر. آیه بعدی: ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها او دین. این در این آیه شریفه به ارث ازواج پرداخته و تعیین میکنه که شوهر اگر فرزندی میت داشته باشه و زنش که میت هست فرزند داشته باشه، یک چهارم ارث میبره. اگر نداشته باشه یک دوم ارث میبره. اطلاق قضیه این لم یکن لهن ولدون اقتضا میکنه که این فرزند چه از این شوهرها باشه چه از شوهرهای دیگه ای، ملاک این هست که اون میتی که از دنیا رفته است فرزند داره یا فرزند نداره، نه ملاک اینی که از حتما از این شوهری که موجود هست باشه. خب اینجا من بعد وصیت یوصین بها اودین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها اودین. خب در مورد ارث همسر هم اگر همسر فرزند میت داشته باشه یک هشتم میبره، اگر فرزند نداشته باشه یک چهارم میبره، و اگر همسران متعدد باشن اطلاق قضیه اقتضا میکنه همشون این سهم برشون باشه، چون ذکر نکرده تفضیل یکی بر دیگری، همه شریک در این مال خواهند شد و به نحوه به شراکه مال بینشون تقسیم میشه. اینجا البته یکی دو تا بحث هست، یکی این که این کلمه ازواج آیا ازدواج موقت رو شامل میشه یا نمیشه، از جهت یه بحث روایی اینجا وجود داره که آیا زوجه موقت ارث میبره یا ارث نمیبره، بحثای روایش باشه در جای خودش بحث کنیم. اما یه بحث این است که زوجه آیا علی وجه الاطلاق انصراف داره به زوجه دائم یا مطلق هست، هم زوجه دائم رو میگیره هم زوجه موقت رو میگیره، یا اجمال داره. این بحث رو حاج آقا توی بحث نکاح یه جایی مطرح کردن، نکاح درس شماره 433 صفحه 3 تا 9. ایشون اونجا ابتدا اجمال زوجه رو اختیار میکنند که زوجه انصرافی نبه، نه اطلاقش رو میگن ظهور داره نه انصراف به خصوص زوجه دائم رو انصراف داره، ولی بعد به قرینه یک روایت میخوام بگن اطلاق داره و تمام موارد رو شامل میشه. ولی در خصوص این آیه شریفه که ما هستیم به نظر میرسه، حالا به طور کلی هرچی در مورد زوجه به طور کلی هم بخوایم بگیم، در خصوص این آیه به نظر میرسه که این ازواج، ازواج دائم مراد هست و ازواج موقت رو شامل نمیشه. خب همون دارم عرض میکنم، اون بحثی که حاج آقا دارن در مورد اینکه زوجه انصراف داره یا انصراف نداره اون بحثاش اونجا هست، مراجعه بفرمایید. عرض ما این هست که حالا به طور کلی اگر انصراف هم قائل نشیم، در خصوص این آیه به نظر میرسه انصراف داره به زوجه دائم به دو قرینه، یک قرینه خارجی یک قرینه داخلی. اما قرینه خارجی اون اینه که شما روایت هایی که در مورد متعه رو اگه مراجعه کنین، اصلا متعه تو صیغش که صیغه میخوندن قید عدم ارث رو ذکر میکردن از اول، که انه تشریعش تشریعی بوده برای اینکه یک ازدواجی باشه که درد سرساز نباشه، ایجاد زحمت نکنه برای یه ازدواجی که از اول مثلا میگن نکاحو علی ثلاثه اقسام، نکاحون به غیر میراثن و نکاحون به میراثن و نکاحون به ملک یمینن. اصلا تعریف جز تعریفش جز صیغه‌اش هم اگر مراجعه کنید ببینید، علی الله عرسو که ولا ترسینی، توی چیزهای مختلف نکاح هست از اول که نه، این جزء ویژگی های نکاح بوده، همین ویژگی که به طور مستمر تو اونها ذکر می شده این خودش باعث انصراف هست. البته چه بسا موقعی که این آیه نازل شده باشه اصلا تشریع نشده بوده ازدواج موقت، ولی بس اینه بعد از اینم که تشریع شده، هنگام تشریع که نه در کنار تشریعش به عنوان ازدواج غیر میراث. ما نمیخوایم بگیم که حتما باید موقع نزول این آیات ازدواج موقت داخل باشه. ازدواج یک عنوان عام هست، ممکنه بعدن وقتی مستاقهای جدیدی پیدا کنه و داخل آیه بشه. این حتما لازم نیست که تمام مصادیق در هنگام نزول آیه وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که آیات قرآن در مورد حج هست، بعضی از این آیات قبل از حجت الوداع نازل شده، حج تمتع در حجت الوداع نازل شده. این آیاتی که در مورد حج هست اینجور نیست که حج تمتع رو نگیره، چون عنوان عام به حجه، عنوان عام بعد که حج تمتع نازل میشه اون مصادیق رو شامل میشه و دربر میگیره. نمیخواییم این مطلب رو بگیم که حتما باید موقع نزول آیات زوجه موقت وجود داشته باشه، ازدواج موقت. نه، ازدواج موقت بعدن هم باشه میتونه جزء مصادیق آیه باشه، ولی به شرطی که هنگام تشریع ازدواج موقت کنار اون تشریع عدم ارث ذکر نشده باشه. و از روایت های زیادی که در تشریع ازدواج موقت، صیغه ازدواج موقت و امثال اینها استفاده میشه که اصلا این ازدواجی بوده که بناش بر عدم ارث بودنه. البته بنای ذاتیش حالا بعد بحث میکنیم که حالا با شرط آیا میتوانه ارث ببره یا نمیتونه ارث ببره. بنای ذاتیش یعنی اقتضای ذاتیش عدم ارث بردنه. حالا عرضاً آیا میشه با شرط ارث بری رو انسان داخل بکنه یا نکنه، اون بحث است که بعداً در موردش صحبت میکنیم. این قرینه خارجی که اصلا تشریع ازدواج موقت به گونه ای هست که اقتضاء ذاتی برای ارث بری نباشه. یه قرینه داخلی هم هست، اونی که چند آیه قبل از این بحث ازدواج رو که مطرح میکنه، بحث ازدواج دائمه. ببینید آیه به اصطلاح سوم، و این خفتم الله یا ای الناس تورب بکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، بعد شروع میکنه خطابات، و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء این یوسیکم الله. اینا همه خطابات یک نوع خطابات واحدی هست که عرض کنم خدمت شما. این مثنى و ثلاث و رباع مال ازدواج دائمه. ویل این آیات هم یه چیزهایی داره، این رو باید من نشد مراجعه کنم به کتب تفسیری. ولاتی یعتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اینم به نظرم باید مال ازدواج دائم باشه که تا زمان مرگ اختیار همسری با و به عهده خود اون همسر هست. ازدواج موقتی که یه مدت دیگه زمانش سر برسه این علل قاعده این حکم رو نداره. عرض کنم این خب ما قبول داریم سیاق رو، و اینکه اینها اون چیزی که در مورد سیاق هست شاید به قرینه منفصله. من حالا این نکته رو هم عرض بکنم، تو بعضی روایات در مورد اینکه ازدواج موقت در موردش عدد مطرح نیست تمسک شده به اینکه در ازدواج موقت میراث بری نیست. به نظر میرسه اونم به همین قرینه سیاق تمسک کرده که اگر ازدواج موقت که نه، اون برعکس قضیه است، مثنا و ثلاث و رباع رو میگه در مورد ازدواج موقت نیست به دلیل اینکه ارث نمیبره، که نه این آیاتی که هست، این آیات یک آیات واحد هست، وقتی اگر قرار باشه ازدواج موقت رو بگیره این تعداد 2، 3 و 4 بعد ارث هم ببره، در حالی که مسلم است که ارث نمیبره. پس بنابراین این مثنا و ثلاث رباع هم در مورد ازدواج موقت نیست. این رو به نظر میرسه که مجموع این آیات رو کنار هم بگذاریم روشن هست که این ازدواج مراد ازدواج دائم هست، هم به قرائن داخلی و هم به قرائن خارجی. خب این حالا بفرمایید اجمال داره. نه من نمیخوام ادعای اجمال کنم، میخوام بگم مجموعاً با توجه به این چیزهایی که هست اون بحث قدر متقن در مقام تخاطب بحث اجمال رو ایجاد میکنه. نه قدر متقن در مقام تخاطب که ظهور نمیاره، مانع انعقاد ظهور اطلاقی میشه، نه یک ظهور در مقید رو ایجاد کنه. خب این مطلب بحث یه بحث این که ازواج خلافه ازواج موقت رو نمیگیره. نکته دوم این که این ازواج زنی که در عده رو باشه اون رو هم شامل میشه، عده رجعیه، چون المطلقه، یا به جهت این که المطلقه تو رجعیه حقیقتا زوجه هست که حقیقتا داخل این بحث هست، یا به جهت این که المطلقه الرجعیه به منزله زوجه است، به خصوص در مورد این که مطلقه رجعیه ارث میبره خیلی روایات داریم، خیلی روایات که حکم مطلب روشنه. حالا اگر زوجه حقیقی هم نباشه زوجه تنزیلی هست و در حکم ارث قطعا مطلقه رجعیه اون احکام رو داره و الغه هنوز منقطع نشده. حالا اون بحث این که آیا حقیقتا مطلقه هست یا حقیقتا نیست که خب یه بحثی از اختلافی است و خیلی بحث سختی هم از ما یه موقعی هم اینو مفصل بحث کردیم و الان یادم نیست به چه نتیجه هم رسیدیم، عرض کنم خدمت شما. اونا حالا در اینجا خیلی مطرح نیست، چون به هر حال هر چی باشه این مسلمه که مطلقه رجعیه، عرض کنم خدمت شما، ارث میبره. حتی مطلقه غیر رجعیه هم، یعنی کسی که زن نیست، در بعضی صورتها اینجور تعبیر کنیم این حکم ارث فقط در زمان زوجیت نیست، بعد از زوجیت که عصمت منعقد بشه شوهر بمیره و یک سالون بحثایی که در مورد بحثای خاصی که شخص اگه در مرض مرگ بمیره و اون بحثا که در جای خودش هست، اونا دیگه احکام خاصیه که کسی که زوجه نیست نازل منزله زوجه شده که اون احکام تنزیلیست، اوناش تو روایات باید بررسی کرد، از بحث آیه خارج هست. خب بحث دیگه اینجا نداره. اما بحث بعدی و انکان رجلون یورث و کلالتن او امرأتون ولهو اخون او اختون فلکل واحد منهم از سدوس. ما در آیه قرآن، آیات قرآن دو جا این کلمه کلاله، ارث کلاله رو مطرح کرده، یکی اینجا هست در آیه 12، یکی در آخر سوره نساء هست. آیه‌ای که اینجا هست در مورد کلاله امی هست، آیه‌ای که در آخر سوره هست در مورد کلاله ابی هست. حالا آیا قرینه داخلی بر این مطلب وجود داره یا وجود نداره؟ خب اینجا مثلا بعضی‌ها دیدم تو کنز العرفان میگه چون حکم فرض بری مادر رو در آیات قبل بیان کرده تناسب داره که اینجا مراد اخوه امی باشه. حالا چقدر اینا قرینیت داره یا قرینیت نداره اوناش خیلی مهم نیست، اونی که مهم است مسلم هست از جهت اجماع روایات امثال اینها که این آیه در مورد کلاله امی هست و آیه آخر در مورد کلاله ابی هست. من خودم یه موقعی به اینها میخواستم تمسک کنم در این بحث که آیات قرآنی گاهی اوقات نیاز به بیان داشتن برای تفهیم مراد، ولی خود این آیات ازش در نمیاد که این کلاله ابی هست و کلاله امی هست. این قرآن از اول اینجور نازل نشده برای اینکه خود به سامان باشه، خودش بدون تفسیر پیغمبر و تفسیر اهل بیت تمام مراد رو رسونده باشه. از اول بنا این بوده که با تفسیری که نزل لیل تبین الناس و از آیات قرآن هم این مطلب استفاده میشه که قرآن برخلاف بعضی تصوراتی که خود قرآن به تنهایی مفادات رو میرسونه، نه، هم از قرآن از موارد مختلف استفاده میشه که قرآن نیازی نیست. حالا اینا اصلا درست نیست، این منافاتی با تبیان بودن هم نداره. تبیان بودن این نیست که به نفسه تبیان باشه، همینی که ولو با بیانی که پیغمبر میکنه این تبیانیت منافات نداره که نه. حالا نه، من میخوام بگم تبیان برای همه انسان ها، ولی این که پیغمبر نه، من اون جهت رو نمیخوام بگم. میخوام بگم که قرآن تبیان هست، ولی از این استفاده نمیشه که تبیان بودن قرآن به نفسه هست. اگر اطلاقش هم اقتضا بکنه، این اطلاق در صورتی هست که آیات دیگه قرآنی روشن نکرده باشه نحوه تبیان بودن رو. و اینکه یک شیء فرض کنید که نیاز داشته باشه که یک شیء کسی این رو فرض کنید یک نوری زیر یک دستمالی هست، این نور بودنش به اینه که یک کسی این دستمال رو برداره تا نورانیت این نور روشن بشه، اینکه حتما هیچ گونه کسی نیاز نداره برای اینکه به شاع و پرده‌ای که روی این گرفته رو کنار بگذاره تا نورانیتش، این استفاده نمیشه. حالا اون تو بحث خودش باید به او پرداخت. این آیه، حالا اینو ملاحظه بفرمایید که کلاله چیه. کلاله رو چند جور معنا کردن، تفسیر این آیه رو بیشتر یه مقدار بحثای تفسیری داره و یه سری روایت هایی که در ذیل این آیه وجود داره، روایت های زیادی در ذیل این آیه هست، ما به اون روایت ها نمیخواییم بپردازیم، فقط روایت هایی که دقیقا کلاله رو تفسیر کردن رو میپردازیم و اونها رو نقل میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.